لایحه بودجه سال 99 روز یکشنبه به مجلس ارائه شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نطق پیش از تقدیم بودجه از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفت و این بودجه را بودجه استقامت و مقابله با تحریم عنوان کرد. بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده افسون بر مشکلات دائمی که متاسفانه طی سالیان دراز بر نظام بودجه نویسی کشور حاکم بوده و به دلیل فقدان خانش منابع و هزینه ها موجب افزایش پایه پولی و تورم در کشور بوده است، دو ایراد بزرگ دارد. نخست اینکه منابع این بودجه واقعاً و نه ظاهراً بر اساس درآمد حاصل از فروش حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است که با توجه به میزان صادرات نفت حال که در حال حاضر 300 هزار بشکه در روز است، تعیین فروش 1 میلیون بشکه نفت در روز برای بودجه سال آینده بسیار غیر واقعی و نامحتمل است. نکته دیگر در بودجه سال 99 مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک می شود. دولت در این ردیف از منابع بودجه درآمد 195 هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. چنین درآمدی با ملاحظه به روند درآمدهای مالیاتی در سال 98 یعنی سال جاری که تاکنون محقق نشده و با توجه به درآمد 20 هزار میلیارد تومانی گمرک از محل وصول حقوق و عوارض گمرکی و مهمتر از همه با توجه به رکود اقتصاد کشور که صندوق بین المللی پول رشد منفی اقتصادی رو 9.5% برای اقتصاد ایران پیش بینی میکنه، تحقق چنین درآمدی بسیار نامحتمل خواهد بود. مجله اقتصادی امشب ما به بررسی لایحه بودجه سال 99 می‌پردازد. دکتر مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی هستند. سقف بودجه پیشنهادی کشور در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است. از این رقم 1484 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی است و بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده 564 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم منابع عمومی دولت 485 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی 79 هزار میلیارد تومان است. اما بودجه سال آتی از حیث وابستگی به درآمدهای نفتی دو رو دارد. روی ظاهری آن کاهش وابستگی شدید به منابع نفتی را در قیاس با بودجه های سال قبل نشان می‌دهد، اما روی دیگر بودجه تداوم وابستگی را به درآمدهای نفتی نشان می‌دهد. بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف به دو بخش منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می شود. آنچه در اصطلاح به عنوان بودجه از آن یاد می شود همان منابع عمومی دولت است، چرا که منابع اختصاصی منابعی را در بر می گیرد که محل مصرفشان همان دستگاه های ایجاد کننده درآمد هستند. جناب عمادی درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید. ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که دولت با چه ترفندی می‌خواد 1 میلیون بشکه نفت بفروشه و چرا این رقم واقعی رو در بودجه منظور نکرده به شکل واقعی؟
درود به شما آقای دکتر بهزادی و سپاس از شما برای اینکه این فرصت ایجاد کردید راجع به این بودجه که ارزیابی کارشناسی داشته باشیم اینجا ما واقعا کوشش کنیم برای همچین کاری. این دو تا نکته که شما اشاره کردید اینها من فکر می‌کنم که در حقیقت پاشنه‌های آشیل این بودجه هستند که این رو پیش از ما قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم در با این بودجه. یکی این که این اشاره‌ای که و محاسبه‌ای که شما کردید که درست هست که این درآمد ارزی دولت که در برابرش ریال از بانک مرکزی می‌گیره در پایه در حقیقت یک چیز حدود 1,050,000 تا 1,080,000 بشکه بر زیربنای قیمت 53-54 دلاری نفت. خب ما میدونیم که الان ارزیابی های مختلف در مورد صادرات نفت ایران یک چیزی بین 250 تا 300 هزار بشکه در روز. این 700 هزار بشکه چجوری میخواد فروش پیدا بکنه؟ و این من تصور میکنم که حتی اگر ما کانال های نیمه مخفی صادرات نفت زمینی رو هم در این ترازنامه وارد کنیم نمیرسه. اون سختی که شما اشاره کردید که کمی بیش از 1 میلیون بشکه نمیتونه برسه. در حقیقت این یک چیزیه که من تصور میکنم یک رقم بزرگتر از این چیزی که هست اندر درآمدهای ارزی اینجا ذکر شده و این خودش مقدار من اول نگاهی که به این بودجه کردم خیلی نگاه غیر مثبتی بود. من اینکه دیدم دقیقا اون چیزی که شما اشاره کردید نابرابری های این اون واقعیت هایی که ما میبینیم میشه چک کرد اینها رو از منابع مستقل به اقتصادی و اون چیزی که در بودجه گنجانده شده. پس این زیرپایه اصلی ارزی این بودجه نادرسته و من شاید اینجا یک ترجمه دارم، ممکن اشتباه باشه این ترجمه من. این حرکتی که ما در بازار ارز می‌بینیم، اون کسانی که در بازار ارز کار می‌کنن دقیقاً این رو ترجمه کردن. یعنی ترجمه این برای دسترسی ایران به ارز چیه که ما می‌بینیم ارز دو جهش خیلی عمده پیدا کرد در این چند روزه و حتی من امروز که با یکی از حرفان بزرگ تهران صحبت میکردم گفت ما تقریبا پوند نداریم و دلار هم خیلی کمه در بازار، همه خریدار هستن و فروشنده ما ندیدیم. این یک بخششه. بخش دیگه این که هست که این درآمدهایی که دولت در حقیقت گنجانده اینها اینجا و بهترین سناریو آقای دکتر بهزادی خوشبینی اقتصادیه. من این خوشبینی رو لااقل با کابینه آقای روحانی نیستم در اون قایق، به خاطر اینکه شما همون رقمی که اشاره کردید که مربوط به درآمدهای مالیاتیه نگاه بکنید، خب ما میبینیم که دولت الان این 3 سال موفق نشده و این مربوط به این دولت هم نیست، یعنی واقعا به 55 سال 60 سال ما این صحبت رو میتونیم داشته باشیم، ولی در این 20 سال خیلی بیشتر شده، خیلی وخیمتر شده. در دریافت‌های مالیاتی که گریز مالیاتی فرار مالیاتی در ایران الان سومین کشور فرار مالیاتی بزرگ در اقتصادهای متوسط میگیم اندر درآمد هست، یعنی اندر درآمد سرانه، و این نشون میده که وسعت و عمق گریز مالیاتی چقدره. خب یه مقدار زیادی این به خاطر اینه که به ساده سیستم مالیاتی داره، یه مقدارش این است که اون کسانی که درآمدهای کلان دارن اونها خودشون وابستگی سیاسی دارن و نمیشه از اونها مالیات دریافت کرد. بخش دیگه این مربوط به همین تقسیم رقمهایی که شما اشاره کردید، هزینه های جاری و هزینه های عمرانی، این هم به نظر من خوشبینی و حتی من اینجا کمی بیشترم میرم فکر میکنم که بجتی نباشه خوشخیالیه. برای اینکه نگاه میکنید به هزینه های جاری، ببینید که هزینه های جاری به تنهایی حقوق کارمند و اینها نیست، هزینه های جاری دولته برای سرپا نگه داشتن بانک ها ورشکسته و صندوق های بازنشستگی ورشکسته، اینها رو آورده بیرون از هزینه های جاری کرده وارد هزینه های شرکت ها کرده. این اینطور نیست، برای اینکه اینها هزینه های جاری دولته برای برپای نگه داشتن صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق بیمه بازنشستگی که اینها کاملا ورشکسته هستند. در حالی هزینه های جاری کشور که اگر بگیرید اینو که این استاندارد شما تمام سیستم های حسابداری اقتصادی کلان اینها رو در داخل هزینه ها جاری وارد میکنه، نه هزینه های شرکت ها، هزینه های جاری یعنی هزینه های سالانه که دولت باید بپردازه به صورت هزینه، نه حقوق شرکت ها و در حقیقت اون چیزی که دولت میگه نگه داشتن تداوم کار شرکت های دولتی، اینها یک 60% بیشتر از اونیه که در این بودجه ثبت شده. این هم هست. بعد بخش آخرش که خب شما من اینو شاید بیشتر ما 2 سالی که صحبت می‌کنیم که شرکت‌ها، نه شرکت‌های دولتی فقط، شرکت‌های غیر دولتی هم عمدتاً الان در این شرایط فعلی ورشکست هستن یا نزدیک به ورشکستگی هستن. در نتیجه دولت از این هزینه شرکت‌هایی که داره چیزی نصیبش نخواهد شد در چارچوب دیدن افزایش تولید و کاهش در حقیقت میزان رکود اقتصادی. به این خاطر دولت یک بازی باخته، هم در مورد ارز اینجا الان شما و من صحبت کردیم میزان درآمدی که ثبت شده غیر واقعیه، اون اندازه نخواهد بود و ما کمبود بسیار بسیار گسترده ارز خواهیم داشت در کشور. این یک. دو، هزینه های جاری خیلی بیشتره، برای اینکه دولت الان بیش از 3 ساله که ماهانه تزریق میکنه از بودجه خودش به بانک‌ها و صندوق‌های ما، بودوکن صندوق بازنشستگی کشور پول نداره که حقوق خودشو بده. یعنی صندوق بازنشستگی که پس‌اندازهای مردم در زمان اشتغال دریافت کرده که اینا سرمایه‌گذاری کنه در بازنشستگی، به کارمندان خودش نمیتونه پول بده. شما ببینید میزان ورشکستگی چقدر عمیقه در این صندوق. و در کنار این شرکت هایی که ما ببینیم که دولت داره، هیچ کدوم از این شرکت ها نخواهند تونست بازگشت درآمدی چه ریالی چه ارزی در اون وسعت داشته باشن به جبران این 148,000 میلیارد تومان بتونن اینها رو ایجاد درآمد کنن که یک مقدار دست دولت باز بشه. اگر بخوایم ما توضیح بدیم این بودجه رو در یک پاراگراف کوتاه، یک بودجه بسیار خوشبینانه و به نظر من بخشای بزرگش واقعا خیال بافانه است، چون ارقام اقتصادی، ارقام ریاضی که ما استفاده میکنیم برای هزینه ها و درآمد ها، اینها تابع ترجمه های سیاسی و شعار نیستن، یا یک واقعیت های هستن که تخمین میکنن خودشون رو به جامعه و به مردم و به سیاست گذاران. به این خاطر من تصور میکنم که رقمی که شما الان اشاره کرد که رشد منفی 9.5% علیرغم اینکه دولت گفته که اقتصاد بدون نفت ما رشد مثبت خواهد داشت، من تصور میکنم اقتصاد کلان به تمام بخش ها شامل باشه، ما امسال شاهد تداوم کساد خواهیم بود و مهمتر از اون عمیق‌تر شدن بحران بیکاری و کاهش تولید هم در صنعت نفت و هم در صنعت خودرو، که من همواره باورم این بوده که صنعت خودرو تنها صنعتی که میتونه اقتصاد ایران رو تکان بده، که متاسفانه هر دو اینها آینده بسیار بسیار دشواری در پیش خواهند داشت.
یک ضرب المثل معروف ایرانی میگه به دشت آهوی ناگرفته مبخش. جناب عمادی، آقای روحانی درآمدی رو که الان شما عنوان کردین که نزدیک 60%ش تردید داره در کسب درآمد، داره بین مردم تقسیم میکنه و میگه که مثلا 16% به حقوق کارمندان و مستمر بیگیران اضافه میکنم. از نظر فنی و از نظر مالی ترجمان این مسئله این خواهد بود که آقای روحانی و دولت باید معادل این کسری رو تنخواه بگیره و استقراض بکنه از بانک مرکزی، یعنی پول بدون پشتوانه بانک مرکزی انتشار بده، و تحت این شرایط تورمی که الان حدود 40-45% این تشدید نمیشه. آقای عمادی،
انتظار من اینه که میکنم که انتظار همه ما این خواهد بود که کارشناس اقتصادی هستیم، اقتصاد کنیم، که تورم بسیار بالاتر خواهد رفت. یعنی من انتظار خود من برای اینجا، من با هیچ شوق و خوشنودی نمیدم آقای دکتر بهزادی، که من انتظار من اینه که ما شاهد تورم 65 به اضافه 65% باشیم در آینده بسیار کوتاه. و این که شما اشاره کرد که آهوی نگرفته بخش بعد میکنه، ما من یک کمی با اجازه شما میدونم اصلا مثلا این نیست. در حقیقت ما اینجا میدونیم که دولت آقای روحانی وعده گرفتن یک گله آهو رو میدن به اقتصاد ایران و مردم ایران، و چون این گله آهوی وجود خارجی نداره، یعنی ما اون چیزی که به نام بودجه استقامت و استقلال اقتصادی از نفت، با توجه به ساختار بودجه و ما می‌بینیم افزایش بودجه نهادهای مذهبی که به طور غیر قابل باوری اینها در این شرایط شاهد افزایش بودجه هستند، در حقیقت نشان دهنده اینه که نه دولت بحران اقتصادی در ایران رو به طور جدی فهمیده و نه ترجمه این بحران اقتصادی رو برای تلاطم‌های آتی اجتماعی برای مردم، که وقتی فقر عمیق‌تر بشه ما اونجا بسیار بسیار دشوار خواهد بود که طبقه کم درآمد رو بخواد به طور روزمره انتظار داشته باشید که هم در خیابون کتک بخورن و هم وقتی زمانی که به منزل میرن گرسنه باشن. این یک جایی سر باز خواهد کرد و همه رو خشک‌تر رو با هم خواهند سوزان. و من تصور میکنم که بهترین ترجمه اینه که این در حقیقت مجموعه ای از وعده هایی است که این وعده ها به نظر من 3/4 بیپایه هستند، و اون 1/4 هم که پای دارن همینطور که شما اشاره کردید تنها به این صورت تحویل داده خواهند شد که دولت قرض خودش رو از بانک مرکزی افزایش بده. با توجه به اینکه در حال حاضر استقراض خارجی برای دولت بسیار مشکله، با توجه به تحریم هایی که امریکا تحمیل کرده به ایران، در حقیقت این انتشار پولی که به اون لاغد نگاه من همیشه این بوده که انتشار پول به گذن پشوانه مطمئن ترین راه خودکشی اقتصادی برای یک اقتصاد.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شم که آقای دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی، مقیم کشور انگلستان هستند.